الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم مناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارك وتعالى قلوب همه ما رو مملو و از محبت و ولایت و معرفت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و السلام بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دیشب عرض کردیم که یکی از ابتلاعات و امتحانهای بزرگی که شیعیان مخصوصا در دوران غیبت کبرا و با آغاز غیبت کبرای امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف بهش مبتلا شدن و هرچه زمان گذشت تا به امروز این امتحان سنگین‌تر شد و سخت‌تر شد و افرادی که تونستن صحیح از این امتحان بیرون بیان کمتر شد. این بود که احکام و ضوابط مربوط به داخل خانواده تشیع رو با احکام و ضوابط بیرون خانواده تشیع مخلوط کردن. توضیح عرض میکنم، اگر کسی بین این دو حیثیت فرق نذاره و این دو جایگاه رو از هم جدا نکنه، یه منافع بسیار بزرگی رو از دست میده و ممکن هست مبتلای به یک مزار و ضررهای بسیار بزرگی بشه. کدوم حیثیت؟ حیثیت تشیع، حیثیت درون خانوادگی شیعه، حیثیت درون حسن ولایت، یه حیثیت. حیثیت دیگه حیثیت ارتباط شیعه با غیر شیعه، با مخالفین از اهل سنت، یهود، مسیحیت، کفار. ما دو تا جایگاه داریم. مسائل دینی ما هم دوتاییه، این دوتا درش هست. بعضی امور دینی هست مخصوص ماست، خیلی مسائل هست در درون داخل خانواده تشیع فقط قابل طرحه، مثل بحث شفاعت، شفاعت اهل بیت، مثل گریه امام حسین، مثل بحث رجعت، مثل عالم زر با اون تفاصیلی که داره، اینو مخصوص تشیعه. کسی دیگه قائل بشه، مثل زیارت با این اوضاع و کیفیتی که شیعه قائل بشه، این مخصوص خانواده تشیع، کسی دیگه قائل نیست بهش. وقتی شیعیان دور، مثل بحث براءت، بحث براءت از مسائل بسیار خصوصی در اون شیعی است، در اون خانوادگی است. یه مسائلی هم هست نه مربوط به بیرونه، مثلا میخوایم شبهات رو جواب بدیم یا میخوایم افرادی رو جذب کنیم به دین، با یک انسان کافر سر و کار داریم، با یک انسان مسیحی، یهودی، اهل سنت سر و کار داریم. نوع رابطه ما با مخالفین خودمون، با نوع رابطه ای که با شیعیان داریم متفاوته. اینطور نیستش که توی جمعی که در اون جمع مخالفین ما هستن و ما میخوایم صحبتی کنیم، حرفی بزنیم، رفتاری بکنیم، دقیقا همون شکلی باشه که ما در درون خانواده تشیع همون رفتار و همون حرفا رو میخوایم بزنیم. نه، تو خانواده ظاهری هم همینه، پدر و مادر با هم یه حرفایی میزنن و اعضای درون خانواده با هم یه حرفایی میزنن که کسانی که بیرون از این خانواده هستن اگر حضور داشته باشن دیگه پدر خانواده اون مطلب و مطرح نمی کنه، بچه خانواده اون مطلب و مطرح نمی کنه. یک رمز و رازهایی هست بین اعضای خانواده که افراد بیرون خانواده مطلع نیستن ازش و نباید مطلع بشن. همون چیزی که تو روایت آمده لحن القول یا معاریض کلام، اینا مال درون خانواده شی هست. دیدین داخل خانواده گاهی قبلا مادر مثلا گفته در خواستگاری مثلا اتفاق میفته، میگه هر وقت من این حرف رو زدم تو مثلا چایی بیار، فرض بفرمایید. یا مهمون اومده میگه هر وقت که مثلا من از جا بلند شدم رفتم تو آشپزخونه تو هم پشت سر من بلند شو بیا. این خصوصی به پسرش گفته، به فرزندش گفته، این میشه علامت بین این دوتا. حالا مهمان آمده، مادر بلند شد رفت، مهمان از این بلند شدن مطلبی برداشت میکنه؟ نکته‌ای میفهمه؟ نه، مطلبی نمیفهمه. اما پسر خانواده این مطلب رو میفهمه. چرا؟ چون قبلا در درون جمع خصوصی خانواده با هم یه قرار و مدارایی گذاشتن، یه رمز و رازهایی با هم دیگه گذاشتن که اونجایی که داشتن با هم این رمز و رازو میذاشتن هیچ صحبت از غیر نیست، کاری به بقیه ندارن، بین خصوصی بین خودشونه. یا این رفتار من یعنی این. بعد بچه‌ها کم کم پدر و مادر رو میشناسن، میفهمه وقتی پدر سکوت کرد این ناراحت، بقیه نمیفهمن. ولی پسر خانواده، دختر خانواده، همسر میدونه که این پدر من اخلاقش اینه، خصوصیتش اینه، وقتی ساکته این ناراحته، وقتی سرش پایین، وقتی قرمز شد یعنی اینطور، وقتی بلند میشه راه میره یعنی مثلا عصبی کلافه، فرض کنیم. درسته؟ همین موضوع در درون شیعه هم هست. حالا این البته داخل پرانتز این مطلب که دارم عرض میکنم داخل شیعه هم هست. فهموندن انا لا نعود در رجل منکم فقیها حتی یلحن فیعرف الله، ما شیعیان خودمون رو فقیه به حساب نمیاریم فهمیده، مگر اینکه وقتی در لحن القول در گوشگاه های کلاممون یه چیزی میگیم اینا بفهمن. یه حدیثی هست از صلات و عمود الدین، نماز عمود الدین، بر الوالدین اکبر و فریضته، نیکی به پدر و مادر بزرگترین فریضه است. خب این که همه میفهمه نمیشه، اما فقیه کسی که در درون خانواده با پدر و مادر این خانواده بزرگ شده، انس داره با پیغمبر و امیرالمومنین، با حضرت زهرا، با اهل بیت انس داره، انس خصوصی. مثل اون مثالی که زدیم تو اتاق پدره به بچه چیزی یاد داد، تو آشپزخونه مادره به بچه چیزی، تو خلوتگاه داخل خانواده. کسی که در داخل خانواده شیعی تربیت شده این میفهمه تا امام میگه صلات عمود دینه، میفهمه اصل صلات چیه؟ ولایته. اینو میفهمه. حالا ادلهش الان از من نخواهد چون بحث ما این نیست. تا میگه بر والدین، نیکی به پدر و مادر بزرگترین فریضه است، این زود میفهمه که این فقط منظور امام صادق و پیغمبر اکرم پدر و مادر زاده، منظور پیغمبر و امیرالمومنین از زاده، اونا والدین حقیقی هست. اینو کی میفهمه؟ کسی که در داخل خانواده شیعه تو درون رابطه شخصی و خصوصی خودش با پیغمبر، با امیرالمومنین، با امام صادق تربیت شده، کامل پدر مادر خودش رو شناخته، کامل پدر مادر خودش رو شناخته، میدونه وقتی این پدر میگه صلات یعنی چی، تا میگه والدین یعنی چی، تا میگه غیبت یعنی چی. همه این مسائلی که فهمیده کلام ما 70 وجه داره، 70 وجه داره کلام ما. اون کلام ظاهر که همه میفهمن، که سنی هم میفهمه، مسیحی هم عربی بلد باشه میفهمه، که اون خیلی مسئله نیست. منظور امام از این کلام چی بود؟ اون گوشه کلام امام، کنایه کلام امام چی بود؟ اونو کی میفهمه؟ کسی که داخل این خانواده تربیت شده باشه. اگر شیعه در درون خانواده شیعی که فقط صحبت از محبت امامه، صحبت از ولایته، صحبت از حقانیت مکتب تشیع و ائمه شیعه است، این جمع خانوادگی درون خانوادگی رو اگر خودش تربیت نشده باشه تو این خانواده، اگه به تعبیر ساده تر اگه بازیگوش بوده از اول، شیعه بوده، پسر این خانواده بوده ولی بازیگوش بوده، هی مادر پدر میخوان تربیتش کنن بهش یاد بدن، هی میره خونه همسایه، هی میره تو کوچه، هی میره با فلان پسر اون خان اون آپارتمان اونوری که نباید بازی کنه میره با اون بازی میکنه. خب این بچه بزرگ بشه چجوری میگن از نظر تربیتی میگن چطوری میشه تربیتش دوگانه میشه، دوچار دوگانگی تربیتی میشه، نه درست تحت تعلیم پدر و مادرشه نه درست تحت تعلیم همسایه‌شه. دقیقاً تو خانواده شیعه هم که فرمودن المؤمن و اخو المؤمن لعبیه و امه، مؤمن برادر مؤمن است برای پدر و مادرش، یعنی برادر پدر و مادری هم مؤمنین با هم، یعنی یک پدر و مادر دارن همه مؤمنین، همه مؤمن یک پدر و مادر دارن، همه پس ما هم میشن چی؟ برادر. فرمود ان روح الله واحده قد خرجت من عند واحد و تفرقت فی ابدان شتا و سیعود و الى واحد. امام صادق در اختصاص شیخ مفید فرمود، فرمود روح خدا یه چیزه، از نزد یک کس هم آمده، تو بدنهای متعدد پخش شده، بعدش هم جمع میشه دوباره برمیگرده به جای اول خودش. یا فرموده اخوک انت الا انه غیرک، برادر تو همون توه، یه چیزی. حقیقت شما چیه؟ نور امامه، یه چیزه، الا اینکه در مقام بدن با تو فرق داره، سنت بیشتره اون کمتره، اون بیشتره تو کمتره، اون فهمیده تره تو استعدادت کمتره، یا بالعکس، یا خصوصیاتی که هر کس داره اصلا این جدایی ها هست، ولی در حقیقت چی؟ یه حقیقتی. اگر این مطلب و شیعه متذکر باشد که من یک خانواده ای دارم به نام خانواده شیعه و این خانواده مسئولیت تربیتش به عهده پدر و مادره و پدر و مادر اهل بیتن، پیغمبر و اهل بیتن، 14 معصوم پدر و مادرن و من باید بازیگوشی نکنم، باید تمکین کنم، تربیت اونا رو بپذیرم و اینم متوجه باشه که من اگه تحت تربیت اینا تربیت نشم و اینا منو نامحرم ببینن از خودشون، چون هی سراغ این رفتم و سراغ اون رفتم و به جایی که از علوم اهل بیت تعلیم بگیرم فقط، میشه تربیت، به جایی که فقط از شیر مادر خودم بخورم، هی میخوام غذای دیگه بخورم، هی چیز دیگه میخوام بخورم، بابا شیر علم، علم امیرالمومنین فقط باید بخوری شما، چون فقط از علم امیرالمومنین ارتزاق کنی، غذای روحت علمه، علم غذای روحه، شما این روحت باید از کجا تغذیه کنه؟ از علم باید تغذیه کنه، غذاش علمه. از کدوم مبدع علم؟ این علم از کجا باید جریان پیدا کنه؟ مبدع این نهر شیری که میخوای بخوری کجاست؟ باید امیرالمومنین باشه دیگه، امام صادق باشه. حالا اگه من این کارو نکنم نتیجه چی میشه؟ اینا که دارم عرض میکنم استحسان نیستا، اینا واقعیت مطلب همینه، عرض کردم الان در مقام دلیل آوردن نیستم اصلا که بخوام دلیلای مطلب رو بیاریم، ولی استحسان نیست. اگر کسی ان اللبنه یعدی، تو روایت داره شیر اثر میکنه، شما وقتی بچه رو میدید به کسی دیگه شیر میده، گاهی حتی چهره شبیه اون دایه میشه، چهره بچه حتی اثر میگیره، بدنش اصلا شباهت پیدا میکنه به اون دایه. اخلاق اینا که دیگه ملموس و مشهوده دیگه، اینا جای اثبات نداره، در عالم ظاهر اینجوری، شما اگر شیر کسی دیگه بخوری اخلاق اون فرد، خصوصیات اون فرد داره اثر میذاره. در عالم باطن هم همینه، روح هم همینه، روح هم شیر اگه از جایی که نباید بخوره بخوره شبیه اون مبدع اونجا میشه. من باید از علوم اهل بیت فقط تغذیه میکردم، کار نکردم، رفتم از علوم دیگران تغذیه کردم، چه اتفاقی میفته؟ من یک مقداری به اندازه‌ای که رفتم جای دیگه سرک به جای دیگه کشیدم، هنوز بچه نوپای، هنوز نوپا که چند کنم نوزاده متولد شده تازه، باید فقط شیر مادر خودش رو بخوره، میره این ور اون ور این ور، هنوز تو مسائل علمی قوت نگرفته، هنوز حقیقت مطلب اینا هر رو از بر نمیشناسه، تو درون تشیع اینه خانواده خودش رو نفهمیده، هنوز پدر خودش رو نشناخته، مادر خودش رو نشناخته، برادر و خواهر خودش رو نشناخته، کیفیت رابطه با پدر و مادر و با برادران خودش رو یاد نگرفته. میره اون خانواده ببینه اونا چیکار میکنن، اینا میره تو مسیحی ها، میره تو یهودی ها، میره تو سنی ها، کتابای تفسیر اونا رو میخونه، کتاب حدیث اینا رو میخونه، شبهات اونا رو. چرا تمام علمای شیعه گفتن خرید و فروش کتب زاله حرامه؟ چرا گفتن؟ خواندن کتب زاله حرام، مگر بر کسی که این استخوناش دیگه شکل گرفته، به بلوغ رسیده، استخون دیگه شکل گرفته. این از کجا شکل گرفته؟ از پدر و مادر خودش شکل گرفته. حالا اشکال نداره بره تو میدون جنگ، میخواد با کسی به جنگی، میخواد کسی رو هدایت کنه، بره. تو عالم ظاهر، تو عالم علم هم همینه. هر وقت شما تحت تربیت پیغمبر و امیرالمومنین بودی، کامل خالص، فقط پیغمبر و امیرالمومنین اهل بیت، مطلب اونا رو فهمیدی، تربیت شدی، این که امیرالمومنین فهمود انا اعدب المؤمنین، من مؤمنین را تأدیب میکنم، ادب میکنم، ان الله ادب نبیه و هو ادبنی و انا اعدب المؤمنین، خدا پیغمبر را ادب کرد. حالا به همون ادبهای توحیدی و نبوی و ولوی و همه اون ادبهای با مراتب خودش، خدا پیغمبر رو تأدیب کرده، پیغمبر منو تأدیب کرده، من هم مؤمنین رو تأدیب میکنم. یعنی مؤمنین اگه تحت تأدیب من نباشن، تحت تأدیب خدا نیستن، و اگه تحت تأدیب من بودن، بدونم خدا تأدیبشون کرده. چون من ادب کردن مؤمنین رو از چه کسی تعلیم گرفتم؟ از پیغمبری که خدا او رو ادب کرده، برمیگرده به خدا. من قبل این که تربیت بشم، تأدیب بشم، شکل بگیرم در خانواده شیعه، رفتم تو خانواده های دیگه سر کشیدم، چه اتفاقی میفته؟ مشخصه، رنگ میگیرم از اونا، مشخصه، شکل میگیرم از اونا، و وقتی برمیگردم تو خانواده خودم، به خاطر شکلی که از اون خانواده های دیگه گرفتم، مطالب این خانواده خودم درست متوجه نمیشم، با خانواده خودم هم نمیتونم یه رابطه صمیمی انس کاملی برقرار کنم. حالا در مثال بزنیم تا واضح تر بشه. مثلا کسی هنوز اعتقادات شیعه رو درست تعلیم نگرفته، هنوز توحید از نگاه اهل بیت نمیدونه، نبوت از نگاه اهل بیت نمیدونه، معارف اهل بیت، فضائل اهل بیت، علوم اهل بیت، فقه اهل بیت نمیدونه، معاد اهل بیت نمیدونه، رجعت اهل بیت نمیدونه، امام حسین، امام صادق، این امام حسین که امام صادق معرفی کرده، گریه امام حسینی که اهل بیت بیان کردن، زیارت امام رضایی که اهل بیت بیان کرد، اینا نمیدونه. قبل این که اینا رو بفهمه، بخوره، شکل بگیره، استخوناش صفر بشه، گره بخوره با اعتقادات شیعه، قبل این که این اتفاق بیفته، میره حرفای وهابی ها رو میخونه، شبهاتی که به زیارت دارن، به شفاعت دارن، به گریه دارن، شبهاتی که مسیحی ها دارن به قرآن، شبهاتی که یهودی ها دارن به پیغمبر، شبهه دارن، اشکال دارن، از تو تواریخ مطلب در آوردن اشکال کردن، از تو قرآن مطلب در آوردن اشکال کردن، با عقل ناقص غلط خودشون نشستن فکر کردن، اشکال کردن، پر اشکالات متعدد. حالا ما نخوندیم، خیلی خبر نداریم، اشکال زیاده. حالا من هنوز خودم یاد نگرفتم که کلام خدا چی هست، پیغمبر کی هست، امیرالمومنین کی هست، چی هست، درست تعلیم نگرفتم. درست تعلیم نگرفتم یعنی چی آقایون؟ یعنی در خانه اهل بیت فقط از اهل بیت تعلیم میگیرم، همونی که ائمه فرمودن. بعد من رفتم اون شبهات رو خوندم، حالا میام گریه امام حسین رو میخونم، تمام اون شبهات چیه؟ تو ذهن منه دیگه، اون مسائل علمی که از جای دیگه تغذیه کردم تو ذهن من هست. شروع میکنم به توجیه، دست به تعویل زدن، میگه خب اون شبهه که درسته، این که نمیشه گریه برام یک قطره اشک بریزی همه گناهات پاک بشه، این با عدل خدا جور در نمیاد. ببین این عدل خدا جور در نمیاد جای دیگه، تعلیم جای دیگه است. امام صادق هیچ وقت همچین حرفی نفرموده. شما باید عدل خدا رو یه جوری بفهمید که گریه امام حسین تمام گناه رو پاک میکنه، باش جور در میاد. اون عدلی که شما فهمیدید عدل مخلوطه، عدل خدا نیست، یه عدلیست که تعریفی که اهل سنت از عدل خدا و انصاف خدا و عدم ظالم بودن خدا کردن، اون آمده تو ذهنت، با اون آمده سراغ زیارت، به مشکل میخوره. شما جای دیگه پس تربیت شدید. این بزرگترین ابتلای شیعه، یعنی بزرگترین از بزرگترین ابتلاعات و امتحانات که یک شیعه بفهمد و بداند که من کجا باید تربیت بشم، اونجایی که من باید سرسپرده باشم و دل بدم و انس و صفا داشته باشم و فقط بپذیرم، کجاست؟ در خانه اهل بیته. اونجایی که نباید بپذیرم و نباید خوشبین باشم و نباید انس و صفایی برقرار کنم، کجاست؟ غیر اهل بیته. اونجایی که همش انس و برادری و صفا و محبت و لذت و بدبستانهای معنوی رشد آور هست، داخل حسن ولایته. شما اینجا باید اینطوری باشی. وقتی آمدی تو جمع علمای شیعه، بزرگان شیعه، علامه مجلسی، شیخ کلینی، شیخ صدوق و بزرگان دیگه، و تو مجامع شیعه آمدی، باید منقاد باشی، تسلیم باشی، دنبال پذیرش باشی، دنبال حق باشی، اینجوری باشی. اینجا باید اینطوری باشی. ولی وقتی میری که اگر به چشت خورد تو واتساپ و وایبر و از این مسائل و تلگرام شبهه که آها شب عاشورا مگه فلان شبهات، دیگه نمیخوام اسم ببرم الان، اونا رو اونجا باید تو چه حالی باشی؟ اول که نباید بخونی، این یک. حالا به چشت خورد باید تو حالت گارد باشی، باید تو حالت عدم اعتماد باشی، باید بدونی داره با تو دشمنی میکنه، اون شمشیر برایش میخواد گردن تو بزنه. وقتی درون حسن ولایت هستیم، یک احکام هست، یک ضوابطی هست، یه رفتارایی هست، یه خصوصیتایی هست خاص خودش. وقتی پاتو از حسن گذاشتی بیرون، رفتی بیرون تو مقام جنگ با دشمنان برآمدی، اونجا دیگه خصوصیت دیگه است، یه خواص دیگه است. اونجا نباید دل بدی. من اصغا الا ناطقم فقط ابدا، همینه دیگه. ان کان الناطق عن الشیطان فقط ابدا الشیطان. شما اگه به حرف یک کسی گوش فرا می‌دهی برای پذیرش، برای تسلیم، به نحوی که جذب او میشی، این داری عبادتش میکنی. اگه این داره از شیطان حرف میزنی، داره شیطان عبادت میکنی. شما حق نداری شیطان عبادت کنی، درسته؟ حق نداری به حرف این آدم هم گوش فرا بدی. کدوم آدم؟ اون آدمی که از غیر اهل بیت حرف میزنه. چون من باید کجا تربیت بشم؟ من در خانه اهل بیت تربیت بشم. شما اگه عالم نیستی، اهل علم نیستی، جزو اونهایی نیستی که در دوران غیبت امام عصر به عنایت امام زمان تو سبب هدایت بقیه میشی، یعنی علما با سوانه های مکتب، اگه جزو اینا نیستی اصلا حق نداری شبه وهابی رو بخونی، اصلا حق نداری نگاه کنی. کی به شما هم که عیزه داده؟ آقا ما ذهنمون بسته است، همین شبه هم مال اوناست، همین شبه هم مال اوناست، ذهنمون بسته میشه، تقلید میشه. تقلید چیه؟ خدا هست یا نیست؟ بله. فهمیدی حق درست؟ ادله‌اش بررسی کردی؟ پیغمبر هست یا نیست؟ امیرالمومنین هست یا نیست؟ شیعه حق یا سنی؟ بحث کن ببین، اینجا رو بحث کن. وقتی فهمیدی شیعه به حق، چه معنی داره دیگه میری سراغ وهابیت؟ وقتی فهمیدی امام صادق حق، چه معنی داره در شفاعت دیگه اشکال کنی؟ در رجعت اشکال کنی؟ در گریه بر امام صادق؟ تو قبول کردی امام صادق حق یا نه؟ بله. تو این خانواده اگه می‌خوای تربیت بشی، دیگه باید کلام امام صادق رو بپذیری، نه به زور. اگه به زور باشه که شیعه نیستی. اگه او رو به عنوان امام پذیرفتی، چه معنی داره دیگه شما در کلام امام صادق شک برات ایجاد بشه؟ فرض کنید کره زمین را بدون وهابی، بدون سنی، بدون مسیحی، بدون یهودی، بدون کافر، همه شیعه خوب، شبه برای ما پیش می آمد که گریه برای امام حسین فلان، زیارت فلان، همه هر جا از صحبت از همینه، همه هم حقه، ما هم باور داریم حقه، قبول داریم که کلامش کلام خداست، قبول داریم که معصومه، چه شبهی پیش میاد؟ پس این که شبهه تو ذهن من پیش میاد، سوالی دفعه پیش میاد که حالا این وقت سوال برای فهمه، برای رشده، اون باز دست دیگه از سوالای شبهه مانند دارم میگم که بسیار زیاده. آقا اگه شب عاشورا انقدر تشنگی بوده، چجوری امام حسین غسل کرده؟ پس ببین این مال کجاست؟ مخواست وهابی آمده سوال. امام معصومه، آب میتونه از زیر زمین بکشه بیرون، اصلا لازم هم نیست کنار فرات باشه، تو دل کبیر لوت هم باشه از تو زمین آب میکشه، اصلا از تو زمین هم نمیخواست، تو انگشتش آب میتونه بیاره بیرون، ولی این آب آورده بیرون فقط برای غسل، اجازه ندارن بقیه آب بخورن، تموم شد رفت، دعوا نداریم، هیچ مشکلی هم نیست، هیچ مسئله هم نیست. ولی وقتی ذهن من آلوده به مطالب مخالفین اهل بیت شده، همین مطلب ساده رو مثل شبهه ها شبهه با عجب سوالی کرد. آه هیچی نبود آقا این شبهه. شما اگر قبلا در مکتب اهل بیت تربیت میکردی خودتو، انس میگرفتی با فرمایشات اهل بیت، با مطالب اهل بیت، اگر اون محبتی که باید به امام حسین و به اهل بیت، اون اعتمادی که باید به اهل بیت داشتی رو پیدا میکردی، این شبهه برات از اساس دفع بود. به یکی از علما گفتن شما با فلسفه مخالفی؟ خوندنش گفت بله، درش مخالطات داره، غلط داره، نمیتونه آدم تشخیص بده، نوعا طلبا نمیتونه. گفت خب پس مخالفین ما چجوری ساکت کنیم؟ کسی که اسلام آقا گفت مسلمونش میکنیم، بعد میگیم امام صادق فرموده قبول کن، تموم شد. سجاد خوش حرف زیباییه. کسی که خدا رو قبول نداره، پیغمبر رو قبول نداره، ما خدا رو بهش اثبات میکنیم، پیغمبر هم بهش ثابت میکنیم، بعد میگه پیغمبر فرموده، تموم شد. در یه جهتی حرف قشنگی ها. اینجا هم همینه. مدرسه تعلیم، مدرسه محبت، درون حسن ولایت یک احکام خودشو داره. معنی نداره من بیام پای کلام امام صادق بشینم به کلام امام صادق شبهه کنم. اینا مال بدون از جای دیگه تربیت شدن. آقا حضرت صادق علیه السلام فرمود هر کی امام رضا رو زیارت بکند خدا گناهان او رو میبخشه، ولو کان من اهل کبائر، اگرچه اهل کبیر باشه گناهاش میبخشه. ذهنهای ما مسموم شده. میگیم آقا مگه میشه؟ ذهنهای ما مسموم شده، میگیم این کلام باعث میشه که شیعه جرأت بر گناه پیدا کنه. ببین اینا حرفای شیعی نیست اصلا. این حرفا اینقدر ادعیه داریم، اینقدر زیاره آیات قرآن داریم. آیات قرآن، قرآن چی؟ اولائکه یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. یک گروهی هستن خدا سیئات اینا رو تبدیل به حسنه میکنه، نه اینکه پاک میکنه، تبدیل به حسنه میکنه. سیئات تبدیل به حسنات میکنه، خدا غفور رحیمه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. خدا شرک رو نمیبخشه، ولی ما دون شرک هر چی باشه میبخشه. اینا آیات قرآن. اینا یعنی برو گناه کن چون خدا میبخشه. این که امام صادق فرمود اگه اهل کبائران باشه زیارت امام صادق پاکش میکنه، برو گناه کن. این که فرمود اگه بعد 70 سال، آیات قرآن دیگه، بعد 70 سال، بعد 1000 سال، 1000 سال عمر کردی، آخر عمرت متنبه بشی توبه کنی، پاکی یا نه؟ میبخشد خدا یا نه؟ بعد یعنی برو گناه کن. فتح باب توبه یعنی برو گناه کن. نه. اگر تو مکتب اهل بیت خالص زلال از علوم اهل بیت استفاده میکردی، وقتی به اون روایت خوردی که حضرت فرمود اگه بری زیارت امام حسین گناه قبل و بعد بخشیده میشه، میفهمیدی این هیچ ربطی به این نداره که برو گناه کن، اصلا این صحبت دیگریست. ولی چون نه حاضری اینجا زانو بزنی فقط در خانه امام صادق و میری این ورانور سرک میکشی، این سبب شده که تا کلام امام صادق میشنوی شبه برات درست میشه. ولی صاحب کلام کیه؟ امام صادق علیه السلام. اون کسی که میخواد این کلام رو تعلیم بگیره کیه؟ فرزند امام صادقه، شیعه است دیگه، نور امام صادقه. پدر از پدر به فرزند کسی مهربانتر هست؟ نه. این حدیث رو به شما فرمود. خود امام صادق میدونه شما نمیفهمی اولش. شما صبر میکردی، توسل میکردی، اظهار علاقه و محبت میکردی، شکر میکردی که همین حدیثی که نفهمیدی رو به تو رسوندن، بعد میدید امام صادق بهت میفهمونه جوابشو یا نه. ولی شما وقتی نمیفهمی چی کار میکنی؟ کار اون بچه بدر رو میکنی که وقتی به پدرش میگه پول بده، پدر پول نمیده چون مصلحت این نمیدونه، الان میزنه زیر کاسه غذا مثلا، پاش فر میکنه از خونه میره بیرون. این کاری که همین بچه میکنه که اینقدر زشته، ما داریم اهل بیت میکنیم خیلی وقتا، تو عالم باطن میکنیم که خیلی بدتره. اگه وقتی به شما پول نداد پدر میگفتی که مصلحت میدونه پدرم، او خیلی به من مهربان تر از خودمه، حتما مصلحتیه که نمیده، صبر میکردی، هم علت این که پول به شما نداد و به شما میفهموند، هم به شما در آینده سرمایه بسیار بیشتر از اون پول بهت میدن. احادیث هم همینه، مطالب دینی هم همینه. اگر شیعه خالص در تشیع بشه، من احبنا و حقق محبتنا فی قلبه، من اخلص لنا الولایه، ولایت رو خالص کنه، خالص یعنی صحبتی از غیر نیار وسط، یک حق بیشتر در عالم نیست و امام صادقه، تمام دیگه، جای دیگه حقی نیست، اینو بپذیر باور کن، بعد بیا سراغ این مبدا حق. اینجا تربیت چه؟ یعنی خودتو در اختیار او بگذار، مفوضون فی ذالک کلهی الیکم، امورت همه رو تفویض به امام کن، خودتو بسپر. دعای عدیله چیه؟ عدیله عند الموت، اعتقاداتو بسپر، همه چیتو بسپر به امام. او خودش بلد پدری کنه، او خودش بلد مادری کنه. فرمود والله والله انا لارحم بكم من آبائكم و امهاتكم و من انفسكم، به خدا قسم ما به شما مهربانتریم از پدراتون و مادراتون و خودتون، ما از خود شما به خود شما مهربانتریم. اهل بیت فرمودن، در توقیات امام عصر هست، در بیانات امام صادق هست صلوات الله علیه ما، و شبیه زیاد داره تو روایت اینجور که فرمودن ما به شما مهربانتریم. حالا من اگه اینو باورش کنم، اعتقاد ببرزم، خودم رو در اختیار امام بذارم، دیگه سراغ جای دیگه نرم، کار به کسی دیگه نگیرم. مسیحی ها دارن شبهه میکنن، بکن. یهودی ها دارن شبهه بکن، هر کی هر کار میکنن. اگه عالم دینی، حالا وظیفه خودتو داری، اونجا میدونی باید چی کار کنی. اگه عالم دین نیستی مثل من، باید چی کار کنی؟ باید وقتی فهمیدی امام صادق حقه، دیگه جای دیگه نری. ان الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله، حق با شماست. معکم معکم لا معدوکم، به این چقدر زیباست، یعنی جامعه کبیر، معکم معکم یعنی کسی که با شماست با شماست، لا مع غیرکم دیگه با غیر شما نیست دیگه. اگه من بیعت کردم با امیرالمومنین، با کجا زیر کدوم پرچم باشم؟ همیشه زیر پرچم امیرالمومنین باشم. برم بیرون دیگه رفتم با غیر امیرالمومنین، رفتم از حسن ولایت بیرون، من از درون این خانواده نرم بیرون. آج چرا آخه؟ چرا برم بیرون وقتی خدا من آورده گذاشته تو بهترین جا، وقتی بهترین علومو به من در قرار داده، وقتی این همه ادعیه و زیارات و فرمایشات اهل بیت و دستورات به این زیبایی، به این خالصی، به این درستی به من داده، من چه چیزی دارم که برم این ور اون ور سرک بکشم؟ خودم رو تربیت کنم بر تعلیم‌های اهل بیت، اینجا شکل بگیرم، بعد که برم بیرون دیگه رنگ نمیگیرم از کسی. ولی تا قبل اینکه تربیت بشم، تا قبل اینکه مبانی تشیع رو بفهمم و باور کنم، حقانیتش رو بپذیرم، هر جای دیگه برم المجالسات و مؤثره، مجالسات مؤثره، رنگ میگیری، رنگ میگیری، یعنی متأثر میشه از تفکرات سایرین. و سبب چی میشه؟ نتیجه دو تا اتفاق بد میفته برات: یک، از حقایق درون مکتب تشیع محروم میشی، دو، به سمت غیر اهل بیت تمایل و گرایش پیدا میکنی. یعنی هم احتمال خروج از تشیع هست برات، از تشیع خارج هم که نشی، تا آخر عمرت هم تشیع تو نگه داری، اما از بسیاری حقایق خودتو محروم کردی، وقت تو عمرت رو رفتی جایی گذاشتی که نباید میذاشتی، محروم کردی خودتو. خیلی عجیبه اون در آخر از زمان امام صادق علیه السلام فرمود مردم شیعیان ما از تشیع خارج میشن مثل خروج سرمه از چش، کهل من العین، همونجوری که سرمه از چش کم 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 خارج میشه، ایمانشون کم کم ضعیف میشه، رقیق میشه. چجوری ایمان رقیق میشه؟ اگه کسی یکسر متصل به اهل بیت باشه، این سبب تقویت ایمان میشه یا ضعیف شدن ایمان؟ سبب تقویت میشه. اگر کسی ایمانش هی ضعیف میشه، یعنی با ضد ایمان هی در ارتباطه، مثل ظلمت و نور، مثل سردی و گرمی. اگه شما یه جسمی رو هی به سمت مبدا گرما پیش ببرین، به سمت آتش نزدیک کنه، گرم میشه. اگه هی میبینی داره سرد میشه، دماش داره میاد پایین، یعنی چه اتفاقی داره میفته؟ یعنی داره از آتش دور میشه، رو به سرما میره، رو به یخچال و فریزر و برف و اینا داره میره. این سبب میشه تضعیف بشه. اگه فرمود در آخر زمان ایمانت ضعیف میشه، چجوری ضعیف میشه؟ همین یه دفعه ایمان ضعیف میشه؟ نه، این به جایی که با مبدا ایمان ارتباط داشته باشه میره با مبدا کفر ارتباط برقرار میکنه. الان همین دیگه ببینید، اینترنت، همین وسایل مجازی، تلویزیون، صدا و سیما، کتابایی که نوشته میشه که هر اعتقاداتی درش منعکس میشه، هر رفتاری، هر گفتاری درش منعکس میشه، هر عکسی، هر فیلمی، هر مطلبی من ارتباط برقرار میکنم. آقا کی به شما اجازه داد بخونه این مطلب ها؟ کی به شما اجازه داده تو گروهی که نمیدونه چه مطلبی میذارن عضو بشی؟ این همه روایت نفرمودن آیت قرآن، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا، چشمت، گوشت، قلبت، اینا همه ازش سؤال میشه. امام سجاد فرمود لیس لک ان تسمع الى من شد، حق نداری به هر کلامی گوش بدی، حق نداری به هر چیزی نگاه کنی، حق نداری تو هر مجلسی بشینی، تو مال خودت نیستی، تو عبدی، تو حر نیستی که، بنده خدایی. علم عهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، عهد دادیم ما به خدا که عبادت شیطان نکنی، با شیطان و شیاطین و شیطانی ها ارتباط برقرار نکنیم ما، مگر که انقدر قوی شدیم، رزمنده شدیم بریم باشون بجنگیم. آره این هست، به شرطی که قشنگ جنگو یاد بگیری، نه اینکه بری شمشیر بزنی شمشیر بهت بزنن، نه اینکه بری شمشیر بزنی رو تبلیغ کنن برگردی بری تو لشکر خودمون شمشیر بزنی، که نشد که، این چه جنگی شد؟ شما رابطت با غیر اهل بیت فقط رابطه براعته یا دعوت که کار علماست، یعنی کار کسانی که در مکتب تشیع تقویت شدن. اون بره کتابای زالا رو بخونه جواب بده، بقیه حق ندارن. شما حق ندارن هر گروه عضو بشه، مطلبی بخونی، هر مجله، هر مقاله. آقا این مقاله نوشته دکتر فلانی مثلا تو لندن نشسته مقاله نوشته در مورد قرآن، قرآن زیر سوال، ای خب بریم بخونیم ببینیم چی گفته. آقا کی به شما اجازه داده بری بخونی؟ شما مثلا قرآن میدونی چیه که میخواد بری بعد ضد قرآن رو بخونی؟ کلام خدا میدونی چیه که بعد بری ضد کلام خدا رو بخونی؟ مگه بگی نه من در مقام تحقیقم، خب مسلمان نیستی باش برو بخون. پس مسلمان نیستی، ما صحبتمون در اسلام، در تشیع. اگه شیعه ای باید به ضوابط تشیع عمل کنی، ضوابط تشیع این که خودت در تحت تربیت اهل بیت قرار بدی فقط. این نکته خیلی مهمی بود که به نظر آمد که امشب هم با یه بیان دیگه یه مقدار از زوایا و اطرافش بیان کنیم، فردا شب هم بحثو ادامه میدیم ان شاء الله، چون بحث مهمیه، خیلی بحث مهمیه این موضوع، و این موضوع الان التقاط و اختلاط رخ داده درش، حیثیت درون خانواده با بیرون خانواده مخلوط شده با هم به اسم مثلا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، که اصلا معنی آیه این نیست، حالا فراشا عرض میکنیم، به اسم آزاداندیشی، به اسم این مسائل یه باب، ابواب انحراف باز شده در شیعیان و این خیلی ضرر داره. اینو باید یه مقدار اطرافش صحبت کنیم. ما مکلفیم با اهل بیت در ارتباط باشیم، با شیعیان اهل بیت در ارتباط باشیم، با دوستان اهل بیت در ارتباط باشیم، با علمای شیعه در ارتباط باشیم تا قشنگ تربیت بشیم، تا قشنگ شکل بگیریم بشیم شیعه. و این کار ما همز نکردیم سراغ غیر میریم و ضربه میخوریم. خدا به همه ما توفیق بده انشاءالله انقطاع ما به اهل بیت روز به روز بیشتر بشه. در زیارات امیرالمومنین هست جئتک انقطاعا الیک، جئتک انقطاعا الیک، آمدم به سوی تو در حالی که منقطع به سوی تو هم. فقط تو، همون که تو مناجات شعبانی هست، حبلی کمال الانقطاع الیک، تو زیارات امیرالمومنین جئتک انقطاعا الیک، منقطع به خدا و اولیاء خدا باشیم فقط. خدا به همه ما توفیق بده انشاءالله. اهل فرامین اهل بیت، کلمات اهل بیت، فرمایشات اهل بیت، انس با اهل بیت، توسل با ائمه علیهم السلام، گریه بر مصائبشون، مجالس ذکر فضائل و مناقبشون، معارف شیعی انشاءالله باشیم و روز به روز در این مسیر ثابت قدم تر بشیم انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. Allahumma 'ala 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 '